محتاج الموقف جدا، هو استصحاب بود. و ما در باب استصحاب مسائل گوناگونی را در تنبیهات گوناگونی را مطرح کردیم که این تنبیهات در کتاب‌های اصولی تا حدود 15 تا تنبیه را آمدن شمردن. این تنبیهات بر اساس این است که آیا مثلا فرض میکنیم که اگر یک حکمی را شک کردیم آیا میتونیم ما قاعده لا تنقض الیقین را جاری کنیم یا نمیتونیم قاعده لا تنقض. اینا در واقع تنبیهات همه مصادیق گوناگون از قاعده لا تنقض، نه اینکه ما برای لا تنقض معانی گوناگون ذکر کنیم. معانی گوناگون نمیخوام ذکر کنیم، میخوام در واقع برای استصحاب دوستان عزیز بیه مصادیق گوناگون ذکر کنیم. مصادیق یکی از تنبیهاتی که بیان شده اینه که آیا در واقع نسخ را میتونیم جاری کنیم یا نه، یا استصحاب میکنیم عدم نسخ را. ببینید بحث نسخ را ما یک اشاره‌ای بهش کردیم در اینکه در واقع آیا میتونیم ما جاری کنیم استصحاب را در مورد احکام شرعی سابق یا نه. اونجا به نسخ اشاره کردیم که آقا شبهه شده که احکام شرعی قبلی همه نسخ شدن، چطور شما میخوای استصحاب کنیم؟ جوابش هم دادیم که گاهی ممکنه کل شریعت نسخ شده ولی معناش این نیست که تمام جزئیات اون شریعت نسخ بشه. لذا در قرآن فرموده لقد کتبنا فی التوراة، و فقهای ما بینای شریفه عمل کردن و در ذیل همون آیه مدعی شدن بینای نسخ نشده در واقع. حالا بحث ما دوستان عزیز اینه که ما اگر چنانچه در موردی شک کردیم که آیا نسخ شده یا نه، استصحاب میکنیم عدم نسخ را. مثلا فرض میکنیم یک بحثی که ما درش درگیریم در واقع همین مورد که الان یکی از مصادیق بحث ما هست، در مورد گوشت الاغ است، گوشت استر است. آیا گوشت استر و الاغ، مخصوصا الاغ تعبیر حمار داره در روایات، آیا حرام است یا حلال است؟ الان ملاحظه می‌فرمایید اهل سنت معتقدند گوشت الاغ حرامه. در بین این چهار حیوانی که سوار میشه انسان به ترکبوها هست، یعنی خیل اسبها، بغال استرها، حمیر الاغ ها و شتر آبال ابل که جمعش میاد آبال، در بین این چهار تا توجه داشته باشید. شتر متفق علیه هست که حلال است، کسی در حلیت گوشت شتر الان بحثی نداره. در واقع داده گوشت خیلی ارزشمند گرم، چند سال شده یک بار اون 3-4 سال پیش بچه‌ها خریدن، حالا نمیدونم واقعا گوشت شتر بود یا نه بود یا گوساله بود یا فلان بود، به ما داده بودن از این دم عبادی اونجا که ما رفتیم خریدیم، گفتم نه این گوشت شتر. بعدن دیگه 2-3 بار که اونجا رد شدیم و سوال کردیم گوشت شتر، گفتن باید بریم نمیدونم کوچه پایین خیابون محمد آباد اونجا بیرجند هم که مثال اتفاقا بودیم. 2-3 بار گفتیم به که اگه گوشت شتر یه موقع چیز بود، یه بار ایام عید بود، خیلی شروع بود و اینا، گفتن با خودمون که نبتستیم اون وقت بیاریم میشته، اون وقت نبودیم در بانه مخواستیم بیاریم، گفتیم بس باشه همون وقتی که بریم، وقتی هم بریم که نشد دیگه که از دیر افتادیم و قسمت نشد، هنوز مخواستن بگیرم بریم. بیرجن بود، بیرجن هست، چون اونجا گوشت شتر تو بیابونا خیلی روش میره. برحال نگاه کنید گوشت شتر شکی نیست که حلاله. در کتاب عطرمه و اشربه مرحوم صاحب جواهر ادعای اجماع کرده، اجماع بین شیعه و سنی. علامه حلی داره که اجماع علماء اینا، حالی علامه حلی یا یک ادعای بود علماء الاسلام ببخشید، یعنی همه گوشت اسب را شیعه مکروه میدانه، مکروه میدانه، ولی اهل سنت جایز میدانه، مکروه نمیدانه. الان در منطقه این ترکمنسرا مثلا در گوشت فروشی ها اگر مراجعه کنید گوشت اسب حق ندارن بفروشن ها، چون بهداشت جلوشون میگیره ها، ولی اینا تو دهات و ایبروور و تو خانه ها و هم نه مدام گوشت اسب رو میکشن و میخورن، چون اونا اسب اسب سواری استفاده میکنن و بعد هم اسب سواری رو میکشن، گوشتش هم میخورن. مکروه هم نمیدانن، اشتباه نمیدانن. ترکمن صحرای ایران شافعی هم، شافعی ها گوشت در واقع اسب را مثل همه اهل سنت، حتی مکروه هم نمیدانن. طایفه و استر میمونه، یعنی همون قاطر به قول ما. قاطر، ما شیعه معتقدیم گوشت قاطر مکروهه، مثل گوشت حما که مکروهه. اهل سنت میگن در واقع حرامه، حرامه. گوشت حما را هم حرام میدونن، یعنی گوشت الاغ و گوشت استر در نزد اهل سنت حرامه. شیعه میگه حلاله ولی کراهت داره در واقع. اتفاقا اگر مراجعه کنید که این مثال برای نحس خیلی مثال خوبیه، ما روایات فراوانی داریم. علمای اهل سنت آمدن گفتن 4 بار، 3 بار، 4 بار گوشت الاغ حکمش نسخ شده. یعنی آقا اولین طایفه از روایاتی که وجود داره اینه که گوشت الاغ جایزه. دومین طایفه که وجود داره اینه که گوشت الاغ جایز نیست. نقل میکنن از عمل پیغمبر اکرم که در یک جنگی بود و پیغمبر اکرم فعلق القیدار دیکار را چپه کردن، گفتن کسی هم نداره گوشت الاغ را بکشه. ببینید اگر میتونید مثلا شطور پیدا کنید بلا. باز دوباره حلال شده، یعنی این سومین بار. ملاحظه بفرمایید علمای اهل سنت تعبیرشون در کتابای فقهیشون اینه، هیچ چیزی به اندازه گوشت حمار هی نسخ هی رفت، هی نسخ هی رفت نشده. در حالی که فقه شیعه اینطوری نیست. فقه شیعه میگه آقا یک حکم بوده و هی الاباحه. میگه خب اونجا که پیغمبر اکرم قدرها و دیکارا چپه کرد چیکار بود؟ میگیم اونجا از قرائن تاریخی و نقل تاریخی معلوم میشه 2 الاغ فقط توی لشکر بود، باربر فقط 2 الاغ بود. لذا پیغمبر اکرم فرمود اگر 2 تا هم بخورید باید همه بارا به دوشمون باشه. آقا همین 2 الاغ هم کار میکنن، بار میبرن. مخصوصا الاغ در مناطق کوهستانی شطور نمیتونه بالا بره. که یک وقت یک جنگی بود با روسیه، اون کسی که ماهز آزوغه برسونه به جبهه جنگ شطورها رو بار کرد، چون از مناطق کوهستانی ماهزن رد بشن با هاشون زخم شد، نتونستن برن، بار نرسید به جبهه جنگ. لذا من یادم میاد ما تو کوهستان کردستان که بودیم سال 64، خب خیلی مدت کمی بودیم دیگه. من با دوباره که رفتم 65 دیگه ما رو فرستادن به جنوب، باره که دوباره ما رو فرستادن به آموزش به مزداوند، همین طرف سرخس رفتیم اونجا 45 این روز آموزش دیگیم. خیلی آموزش سختی هم بود، هر که ما رفتیم اونجا دیگه ما فرستادن کردستان. ولی ما باز تبلیغی ما رو همین آقای قانی که الان سردارن، ایشون دوستان من بودن که قبل از طلبگی ما هم دیگه رو میشناختیم تو همین جا بودیم. قبل از اینکه بریم به جبهه، منظور در واقع نه قبل از طلبگی، قبل از اینکه بریم به جبهه ما هم دیگه رو میشناختیم. ما رو هی اصرار داشت که تبلیغ برید. لذا من رفتم تبلیغ به جنوب با پادگان شهید، هم ایشون هم همینجا بود، همین کوچه پلو حسینی اسفانی ها، مدیسی اسفانی ها. ما هنوز اون زمان اینا خیلی بزرگ نبودن و تو سپاه نرفته بودن و شاید هم رفته بودن، ما خبر نداشتیم. می آمدن همیشه تو محل رفته آمد میکن چراخچی، شهید چراخچی تو همین کوچه ارم که دور میزد منزل شهید چراخچی اونجا بود. ما این بچه های محل را همه را میشناختیم در واقع که من رفتیم با هم فوتبال بازی می‌رفتیم. من همه رو کدیم مشندن من رفتم باز فوتبال بازم. منظور دوستان ما مدرسه امام صادق بودیم، ما طلبه بودیم. خیلی از اینا دوستان ما بودن، با هم آشنا بودیم و خیلی خاطرات هم داریم در واقع. یک وقتی سر یک منزلی را که یکی از امو آقایون مخواست بده داد با آستانه و به حوزه و فلان اینا که الان نزد یک بخش حوزه. منظور دوستان عزیز بحث ما سر اینه که حکم نسخ، شیعه میگه آقا حکم جوازی که برای گوشت حمار بوده نسخ نشده. چرا؟ چرا؟ چون اصل عدم نسخه. همینی که الان ما داریم بخونیم. تنبیه و سابه. ما تنبیهات رو به ترتیب نخوندیم آقا، این توجه داشته باشید. کما اینکه در کتاب و اصولی هم به ترتیب نیست، بعضی ها یک تنبیه رو زودتر آورده، یکی دیرتر آورده. فی استصحاب عدم النصر و المعروف صحت و جریان الاستصحاب عند الشک فیه. مرحوم شیخ طوسی هم در تهذیب الاحکام اگر شما نگاه کنید روایات حلیت گوشت حمار را آورده، بعد یک توضیحات کاملی هم داره، میگه این روایات نسخ نشده در واقع، این روایاتی که اگر آمده مقطعی بوده، یعنی اونجا که پیغمبر فرمودن قدر را چپه کنید به خاطر مصالح زمانه بوده، او معناش نیست که حکم شرامه، او دلالتی بر حکم نمی کنه، ولی اهل سنت فرمودن علقل قدر یعنی ای هر رمه بلعده المحدث الاسترابادی. نگاه کنید مرحوم مولامهی مولا محمد ابن امین استرابادی متوفای 1034 در کتاب الفواید المدنیه خودشون که اینجا در پاورقی صفحه 143 آدرس داده، ایشون گفته ای از ضروریات هست که نسخ نشده. استرابادی گفته از ضروریات. خب واقعا اینطوریه، ما وقتی تهذیب الاحکام را پیش روی خودمون میگذاریم، روایات اهل سنت را بررسی میکنیم، یک وقتی که ما یک درسی داشتیم به نام مقارنه احادیث شیعه و اهل سنت، الان هم تو سایت ما هست ها، ولی رفقا میگن به سایت الان دسترسی مشکله، نمیدونم حالا مشکلات چیه رو میگن آقا قطعه به خاطر نمیدونم چی شده. بعد در اونجا ما یک بحثای مفصلی رو دو سه دوره داشتیم در واقع مقارنه احادیث شیعه و اهل سنت، بعد اتفاقا آمدیم همین روایات رو در بخش فقه مثلا بررسی کردیم، تهذیب الاحکام رو با صحیح مسلم با سنن نسائی بررسی کردیم و روشن شده. پس بنابراین یک مثال خوبی زدیم و از این قبیل مثالای دیگری هم وجود داره. مثلا یکی از جوابهایی که بزرگان ما به اهل سنت میدن در باب جریان مثلا تر بکنیم که حرمت متعتین، میگن آقا شما قبول دارید که متعتین تا زمان خلیفه دوم حلال بوده؟ میگن بله، تا اون زمان که حلال بوده، و این خلیفه دوم که در نظر اونها جایگاه صحابی رو داره و صحابی اگر حکمی بکنه حکم اون نافذ است، ولو ممکنه تعبیر اجتهاد نبکنن، میگن اجتهاد صحابه، میگه آقا من متعتان رو حرام میکنم و انا احرمهما و اعاقب علیهما او اعاقب، دو جور میشه خوندش در واقع. شعارش هم معروف بود دیگه، متعتان کانتا محللتان فی عهد رسول الله و انا احرمهما و اعاقب یا اعاقب. اعاقب اگر بخونیم یعنی کسی اگر اینا رو انجام بده من رو معاقبه میکنم، اعاقب یعنی خودم جواب میدم، معاقبه میشم در واقع. ببینید تا زمان پیغمبر اکرم، بعد از پیغمبر اکرم خلیفه اول، مدتی از زمان خلافت خلیفه ثانی این دوتا متعه بود، یکی متعه حج و یکی هم متعه در واقع نکاح، این دوتا حلال بود. بعد خلیفه دوم آمد گفت که آقا چه معنا داره که مردم برن به حمام و غسل کنن و الماء تقطر من رؤوسهم، آب از سراشون بچکه بیان به منا مثلا، چون که دیگه در روز هشتم ذوالحجه اگر شما ملاحظه بفرمایید محرم بشن بلا فاصله میرن به طرف همون عرفات، بلا فاصله. در مکه ما در هتل همین محرم شدیم دیگه، اول که رفتیم در واقع ما را بردن و در مسجد شجره محرم شدیم، در مسجد شجره انشاءالله خداوند. اولا که حجاج را می آمدیم زنگ زدن از اقوام و امشهری ها که ما امشب داریم بریم با آقا پیمان، دیگه او اخبنا و با اتوبوس بریم، الان امشب با آقا پیمان بریم دیگه انشاءالله، توکل بر خدا برن به سلامتی همشون برگردن و انشاءالله با دل مردم همه شاد بشه، با پیروزی مسلمین و اسلامیان انشاءالله به ایران اسلامی ما. منظور دوستان عزیز، رفتیم تو مسجد شجره ما رو محرم کردن، از اونجا سوار شدیم آمدیم با قطار آمدیم با مکه، مکه رفتیم به هتل، به هتل رفتیم و بلا فاصله گفتن که نمیدونم هم نیست، همون نصف شب رفتیم به طواف و ایجور برنامه های اینا، یا بعد از نماز صبح رفتیم. فکر میکنم گفتن بعد از نماز صبح خیلی بهتره، وقت منیم دیگه چون دیر رسیدیم. دیگه یک استراحاتی کردیم در هتل، گفتن به شیشه نگاه نکنید، به آینه نگاه نکنید، چنین نکنید، چنان نکنید، خیلی چیزا بود دیگه اینا، چیزایی که گفتن. بعد آمدیم به طواف کردیم، پنج دور یا هفت دور، هفت دور طواف کردیم. بعد رفتیم صفا و مروه رو انجام دادیم. بعد رفتیم به ها دیگه صفا و مروه دوباره باستی. دوباره آمدیم باز هفت دور طواف کردیم. خلاصه آقا تا زور علاف بودیم، خیلی تو کشید ها رس ما رو کشیدن، از بس که ما رو توی جمع مثلا فرمابانی سیاه بوستام انداختن، هر دم تو دست و پا ما که وارد نبودیم. در واقع ما گفتن اگر من رئیس کاروان ما بود، یعنی روحانی کاروان بودم، آقای دکتر ششتری بود، یکم این خیلی مقید بود اینا، ما رو بودیم آقا برید دور بزنید و زود بیه اینجا که مثلا این توان دیگه شیرد همه دور هم باشید و مندم هر دم آقا یک گروهی میرسید از این مثلا خدا حفظشون کنه اونا را، این سیاه ها ما بیچاره ایرانی ها رو تو دست و پا منداختن. باز من رفتیم ده قدم ورتر، باز دوباره ما رو میآوردن به این طرف. در واقع ملاحظه فرمودن خیلی بردی من سخت میگیرن یا باید روحانی ها به مردم وقتی ما رو برن به مکه، اصلا هم اینطوری نیست آقا، اگر ما خواسته باشیم اونطوری مراحت کنیم تموم از بین من رفتیم. واقعا دوباره که برفت اینو گوش نگردیم دیگه، خودم من رفتیم به طواف از اون جاهایی که بلد بودم در واقعی که مراحت میکردیم دیگه، تا میدیدم میان فوری میرفتیم کنار اینا، من رفتیم کنار بلا تو دست و پا در میافتادی، مخصوصا نزدیک همون استلام حجر که اونو با سرعن می آمدن از آدم را کنار بدن، با این تنه هایی داشتن و با این آرنج هاشون آقا با قدرت اگر تو سینه یادم ننداختن دیگه نرفتی بیمارستان. خدا واقعا نارو حفظ کنه، چون دونه اونا اینا نمیگن آقا مراقبت کنید یا دیگه اونا. ولی مثلا این اندونزی های مالزی ها اینا خیلی آدم های آرامی بودن، اینا اندونزی ها که هیچ وقت به وسط جمعیت نمیدن، چون اونا فقه هاشون قائل هم میگه هر جا طواف کنی کافیه، فقه های اهل سنت. من هم نظر آیت الله ما های جوادی آمودی هم امینه، من خودم هم معتقدم آقا دیگه از این به بعد باید حکم کنن فقه ها، از طبقه اول طبقه دوم بالا باشه پایین باشه، با ویلچر باشه، با هر چی باشه، بعد دیگه روزی یک هلیکوپتری ساختن که اینا رو دور بدن هر کار کنن آقا. در صد سال آینده که جمعیت بشه 10-20 میلیارد تو عالم وقت مهان چهار کنن، بله اینا دیگه حکم حج که مال یک روز و دو روز نیست دیگه. پیغمبر اکرم با شتر می آمدن طواف میکردن، هیچ کس هم نمیگفت که خوبه یا خراب یا فلان و بس، آقا صورت رو بدنه او از سخت میگه خیلی سرم، مخصوصا تو رمی حجر هم رمی حجر که بله رمی حجر دیگه اونجا ما چی بود؟ ها؟ رمی جمرات ها رمی جمرات هم نزدیک بود ما بکشن. من گفتم اگر بدونید که شما با کی طرفید که این فوقه ها میتونستن، گفتم اگر دست هم با یکی از این فوقه ها میرسید او رو میآوردن و گفتم بذار من سنگای ما رو بزن تا ببینیم آیا میتونی بزنی یا نه. به یک وضعی اصلا شأن زن و مرد طول قاطی خیلی عجیب بود. با منظور دوستان عزیز این متعتان را آقا آمد ادعا کرد که من این رو در واقع چیکار میکنم؟ حرام نگردانم. بحث ما سریعی بود ها، ولیکن علمای اسلام آمدن این نظریه رو نقد کردن. مرحوم شرف الدین رحمت الله علیه در المراجعات در جواب شیخ سلیم البشری اگر ملاحظه بفرمایید، یا علامه حلی رحمت الله علیه در نهج الحق اگر ملاحظه بفرمایید میگه خب بفرمایید این حکم آیا در زمان پیغمبر بوده؟ میگن بله. میگیم در زمان خلیفه اول بوده؟ میگن بله. میگیم فصلی از زمان خلیفه اول بوده؟ میگیم بله. میگیم آقا پس نسخ نشده، چه دلیلی داریم به بدن نسخ؟ این نسخی که در واقع میگن منظور اینه. حالا من 3-4 تا مثال دیگه هم دوستان عزیز یادم هست. در واقع یک صحبتی هست که مثلا فرض میکنیم که فرق بین نسخ و بین بدعت چیه. بدعت آقا حالا اینو انشالله اجازه بدید تردا توضیح بدیم. عرض نشه و صلی الله علی محمد و آله.